عصر پرسمان تربیتی.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم اینه که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمی‌رسم با هیچ کدومشون نبازی کنم نه.
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفت.
اگه میشه من راهنمایی می‌کنید.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
حرف اول و آخر رو در تربیت مادر بزنه. برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا بر ما برنامه دارن.
اقتدار یعنی محبت همراه با صمیمیت در کنار قدرت. ما بحث رسانه‌ها و فضای مجازی رو هم باید مد نظر داشته باشیم.
بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو. تربیت اعتقادی میشن، تربیت اخلاقی میشن. یه بخشش هم تربیت احکامیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. شنونده های عزیز و بزرگوار شبکه رادیوی معارف و برنامه پرسمان تربیتی، سلام میکنم به روی ماهتون. عصر یکایی که شما به خیر باشین. انشاءالله در این ماه آذر هر کجای ایران که هستید سالم و سلامت باشید. چقدر خوبه که در ابتدای برنامه‌مون ترنمی از جنس صلوات رو تقدیم بکنیم به ساحت نورانی حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدنا صل على محمد وآل محمد. صل على سيدنا محمد وآل.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقت شما بخیر باشه دوستان خوب شنونده پرسمان تربیتی. از شبکه رادیوی معارف تقدیم حضورتون میشه. من عباس علی توفیقی هستم، گوینده این برنامه، در کنار همکاران محترمم سرکار خانم موسوی تهیه کننده، جناب آقای حجتی زاده صدا بردار و جناب آقای دکتر مجید همتی کارشناس محترم برنامه که این هفته هم محبت کردن و دعوت برنامه ما رو پذیرفتن. آقای دکتر همتی سلام میکنم به شما، وقتتون بخیر. خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همکارانتون و همه شنونده های خوب و فهیم رادیو معارف عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشین. خیلی متشکرم آقای دکتر. امیدواریم که بتونیم امروز هم از حضور ارزشمندتون بهره مند بشیم. دوستان خوب شنونده، همونطور که اطلاع دارید هفته گذشته آقای دکتر بحث جدیدی رو آغاز کردن و به این موضوع پرداختیم که ریشه و علل اصلی بسیاری از بیماری‌های روانی و اختلالات و درگیری‌هایی که در دوره‌های مختلف زندگی برای ما پیش میاد میتونه دوران کودکی باشه و در این دوران کودکی یک آسیب بسیار مهم میتونه در حقیقت علت اصلی تمام این معضلات و مشکلات باشه به نام استرس و اضطراب. در اون موضوعات مختلفی صحبت کردیم که اگه دوست دارید در حقیقت برنامه هفته گذشته ما رو بشنوید میتونید به رادیو معارف، به وبسایت رادیو معارف با آدرس radiomaarif.ir یا به در حقیقت بخش رادیو معارف در نرم افزار ایران صدا مراجعه بفرمایید، از قسمت آرشیو زمانی برنامه ما رو دانلود بفرمایید و امیدوارم که بتونیم لحظه های خوبی رو براتون بسازیم و کمک بکنیم به امر تربیت فرزندان در ایران. آقای دکتر در خدمتتون هستیم. موضوع اضطراب دوران کودکی و اتفاقاتی برای بچه‌مون رخ میده.
خب عزیزان، ما جلسه قبل در خصوص اولین مرحله رشد و نوزادی صحبت کردیم که گفتیم یکی از عواملی که استرس بالایی رو به فرزندان وارد میکنه در دسترس نبودن مادر هست.
بله.
و نقش مادر نقش بسیار مهم و سازنده‌ای داره و فقدان مادر آسیب جدی میتونه به فرزندان ما وارد کنه.
بله.
در ادامه بحث انتظارات بالا رو به عنوان عامل بعدی که تو استرس و اضطراب فرزندان ما میتونه نقش ایفا کنه مطرح کردیم.
درسته.
متاسفانه خانواده‌ها، برخی از خانواده‌ها سطح انتظارشون متناسب با رشد فرزندانشون نیست. و علتش هم اینه که آگاهی و دانش تربیتی خانواده‌ها خصوصا در مورد روانشناسی رشد بسیار پایینه. بنده به عزیزان توصیه میکنم حتما کتابهایی رو که تو این زمینه نوشته شده
مطالعه کنن.
اون دوران بارداری که مادر تحرکش کمتره و بیشتر تو منزل هست و مراقبت از خودشو داره انجام میده، حتما از این فرصت استفاده کنه و در خصوص روانشناسی رشد کتابهایی که تو بازار هست رو تهیه کنن عزیزان و مطالعه داشته باشند.
درست.
انتشارات مؤسسه امام خمینی کتابهای خوبی رو تو این زمینه داره. انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در واقع روانشناسی رشد با نگرش به منابع اسلامی رو چاپ کردن، کتاب بسیار مناسبی هستش.
درست.
عزیزان تو این زمینه حتما آگاهی و دانششون رو افزایش بدن که انتظارشون متناسب با در واقع سطح رشد فرزندشون باشه. اما در ادامه عزیزان میخوام نکته بعدی رو خدمتتون عرض کنم که میتونه به فرزندان ما استراب وارد کنه، علارغم اینکه در ظاهرش عامل استرسزایی نیست. و اونم بزرگواران عاملیه به نام کارکرد مراقبتی بالای مادرها.
یعنی چه دکتر؟
یعنی وقتی که مادرها و البته پدرها هم اینجا میتونن نقش داشته باشن، اما مادرها بیشتر در موردشون صدق میکنه، کارکرد مراقبتیشون رو میبرند بالا، دارن به بچه غیر مستقیم این رو منتقل میکنن که محیط امن نیست و این احساس عدم امنیت به فرزند ما استراب وارد میکنه. پس کارکرد مراقبتی بالا عزیزان نه تنها بچه ها رو ایمن نمیکنه و استرابشون رو کم نمیکنه، دقیقاً یک مکانیزم معکوسه که متاسفانه تو خانواده ها داره اتفاق میفته. مادرهایی که اجازه نمیدید بچه‌تون هر چیزی رو بهش دست بزنه، هر کاری رو انجام بده و هر جایی بخواد بره، اگر این کار کرده شما حالت افراطی پیدا کنه، داره به بچه‌هاتون استراب وارد میکنه. نشانش چیه که ما بفهمیم آیا این رفتار ما و این مراقبتی که داریم انجام میدیم حالت افراطی داره یا حالت معموله؟
درست.
بنده میگم اگر خودتون درگیر وسواس یا افسردگی یا خدمت شما عرض بشود که اختلالات اضطرابی هستید، دقت داشته باشید شما فردی هستید که سطح اضطرابتون بالاست و افرادی که سطح اضطرابشون بالاست نوعاً درگیر خطای شناختی هستند و یکی از خطاهای شناختی این افراد فاجعه سازیه.
درست.
من درگیر خطای شناختی فاجعه سازی بودم، اگر بچم از روی مبلم بپره پایین به شدت مضطرب میشم و سعی میکنم از بچه مراقبت کنم و اجازه ندم حتی یک رفتار معمولی رو بخواد انجام بده. پس نکته اول، اگر پدر یا مادری هستید که درگیر این قبیل اضطراب ها هستید، لطفاً این احتمال رو بدید که شما دارید با همون الگو و خطکش اضطرابی و اون خطای شناختی اختلال اضطرابیتون مثل فاجعه سازی با فرزندتون برخورد میکنید. اگر مادر این حالت رو داره، لطف کنه کارکرد مراقبتیش رو بیاره در حد پدر، و اگر پدر این گونه هست، لطف کنه رفتارهای مادر رو ملاک نحوه برخورد با فرزندش قرار بده.
درست.
پس بحث مراقبت بالا یکی از عواملیه که عزیزان میتونه به فرزندان ما احساس عدم امنیت و در نهایت استراب رو وارد کنه.
درست.
در ادامه عامل بعدی که میخوام خدمت شما خوبان عرض کنم و نقش مهمی داره تو بحث استراب فرزندانمون عزیزان، فقدان گروه همساله. بچه های ما از 3 سال به بعد به صورت جدی نیاز به گروه همسال دارن.
بله.
بچه های زیر 3 سالمون در جمع همسالان بودن رو دوست دارند، هرچند بازی هاشون بازی های فردیه و بازی گروهی انجام نمیشه. بازی هاشون موازیه و بازی جمعی انجام نمیشه. اما از 3 سال به بعد دیگه بچه ها نیاز به گروه همسال دارن. فقدان گروه همسال عزیزان یکی دیگه از عواملیه که به بچه های ما احساس عدم امنیت و استراب رو وارد میکنه.
بله.
این که فرزند من در کنار گروه همسال باشه، من معمولا تشبیه میکنم به ماهی که تو آبه. بچه ها وقتی که با گروه همسالشون ارتباط میگیرند، با هم بازی میکنن، تعامل برقرار میکنن، احساس امنیت میکنن، ضمن این که هیجانهای منفیشون رو تخلیه میکنن و این تنشها و استرسها و استرابها تو شخصیت باقی نمیماند که بخواد آسیب بزنه و در ادامه مثل گوله برفی باشه که مدام این استراب چی؟ ریشه بدونه و بزرگتر بشه در واقع.
درست.
این دوتا عامل رو این جلسه خدمتتون عرض کردیم، انشالله حتما خانواده ها مد نظرشون باشه که مراقبت بالا نداشته باشن، اما از فرزندانمون مراقبت قطعا میکنیم و گروه همسال رو سعی کنن برای فرزندانشون در دسترس قرار بدن و به دلایل واهی گروه همسال رو از دسترس بچه دور نکنند. به این دلیل که بچه ها با هم دعوا میکنن، به این دلیل که حرف زشت ممکنه بزنن، به این دلیل، به دلایلی که متاسفانه برخی از خانواده ها میارن. اگه بچه ها با هم دعوا میکنن، اصلا پیامبر خدا میفهمن من بچه ها رو دوست دارم به خاطر اینکه با هم دعوا میکنن. اگر بچه ها با هم ممکنه خرابکاری انجام بدن، گفتیم که این خرابکاری نیست، کنجکاویه. کنجکاوی اتفاقا برای بچه ها لازمه. اگر احیانا یه وقت حرف زشتی زده میشه، خب این رو ما میتونیم به بچه ها بگیم که این اتفاق نیفته و اشکالی هم نداره. یه جاهایی ممکنه ما برای مدت کوتاهی بچه ها رو از هم جدا کنیم که رفتارهاشون اصلاح بشه. شما پدر و مادر حضور دارید، نظارت میکنید، مراقبت میکنید، به جاش از روش های اصلاح رفتار استفاده میکنید، اما بچه هامون رو از این نیاز اساسیشون محروم
نکنید. بسیار عالی. اون حدیثی که از پیامبر فرمودید که پیامبر دوست دارن بچه‌ها رو چون دعوا میکنن، قسمت دومش اینه که بچه‌ها زود آشتی میکنن دیگه، درست آقای دکتر؟
بله، یعنی مدل دعوای بچه‌ها دعوای خصمانه نیستش. مدل دعواشون در واقع ما میگیم پرخاشگری، دو مدل پرخاشگری داریم، پرخاشگری خصمانه، پرخاشگری وسیله‌ای.
بله.
یه وقت افراد بچه ها اگر دعوا میکنن، مدل پرخاشگریشون پرخاشگری وسیله، یه سر یه چیز با هم دعوا میکنن، چند دقیقه بعدم داره با هم آشتی کردن رو بازی میکنن.
متوجه.
اما ما بزرگ سالا چون با دید خودمون داریم به دعوای بچه ها نگاه میکنیم، متاسفانه حالمون رو بد میکنه. ماها بله عزیزان، مدل پرخاشگری و دعوامون خصمان است، اما بچه ها وسیله‌ای، خصمانه نیست.
بسیار. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر همتی عزیز و بسیار سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز و بزرگوار. از طریق سامانه پیام کوتاه 30553 در کنارتون هستیم، از طریق شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 خدمتگزار شما عزیزان هستیم. میتونید سوالات تلفنی و پیامکیتون رو از این دو طریق برای ما ارسال بکنید. بریم اولین سوال تلفنی شما رو بشنویم، برمیگردیم در کنارتون خواهیم بود.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
ببخشید یه سوال داشتم از این کارشناس برنامه. یه پسر 6 ساله ای دارم، بعد فوق العاده لجباز، پرخاشگر. البته یه دختر تقریبا 8 ماه هم الان دارم، 9 ماه. بعد اصلا نمیدونم باید چی کار کنم، چه رفتاری باش داشته باشم، چجوری از پسش بر بیام، همش نگران آیندهشم، خواستم راهنماییم کنم.
بله، متشکرم از شما مادر گرامی. آقای دکتر متی در خدمتتون هستیم، مادری که استراب و نگرانی دارن در مورد فرزندشون.
خب فرمودن که فرزندشون 6 سالشه و لجباز و پرخاشگر هستند.
بله.
خب نگاه کنید عزیزان، ما گفتیم اولین نکته که تو مباحث تربیتی باید مد نظرمون باشه،
بله،
اینه که به مرحله رشد فرزندمون توجه داشته باشیم. در کنار توجه به مرحله رشد فرزندمون، باید ببینیم علت رفتار فرزند ما چیه، لجبازش از کجا نشأت میگیره و چرا پرخاش میکنه.
درست.
زیر 7 سال عزیزان توجه به این نکات بسیار مهمه. اینکه فرزند من زیر 7 ساله و بچهای زیر 7 سال ناپیروی اخلاقی دارند، یعنی اینکه اطاعت پذیریشون پایینه. الولد و سیدون سب از ترین بچه ها 7 سال پادشاه هستند. اینکه زیر 7 سال قاعدتا مرزهای ما باید کمتر باشه و قوانین باید کمتر باشه و متناسب با سن باشه انتظارات. اگر همه این ویژگی های بچه های زیر 7 سال رو ما مد نظر داشته باشیم، خیلی از جاها زمینه تعارض کاهش پیدا میکنه.
درست.
میخوام بگم اگر فرزند من لجبازی میکنه، پرخاشگری میکنه، لطفاً شرایط بچه رو درک کنیم و از شیوه پیشبینی پیشگیری استفاده کنیم. تا اونجا که میتونیم زمینه لجبازی و پرخاشگری رو از بین ببریم. چون وقتی که مادر حساسیت‌های غیر متناسب با سن فرزندش داره، مدام زمینه تنش و تعارض رو داره فراهم میکنه و میخواد بچه رو تربیت کنه، بچه مقاومت میکنه و این میشه تعارض. این تنش و تعارض مدام کم کم الگوی رفتاری فرزند ما میشه. وقتی الگوی رفتاری شد دیگه تغییر دادنش کار سختیه.
درست.
عزیزان ده ابن کیل ابسب اسنین، لطفاً بچه ها رو تو اونجایی که هیته بازی رها کنید. لطفاً زیر 7 سال مرزهاتون محدود باشه که نخواهید مدام به بچه بگید از مرز من عبور نکن 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 نکن. زیر 7 سال نخواهیم بچه ها رو تأدیب کنیم و تربیتشون کنیم به این معنا که انتظار داشته باشیم آداب اخلاقی رو و رفتارهای درست رو کاملا چکار کنن؟ رعایت کنند. پس زمینه تعارض باید به حداقل برسه که این رفتارها خدای نکرد تو بچه های ما درونی نشین. نکته بعدی، از شیوه تقویت افتراقی که در واقع تقویت رفتارهای مقابل رفتار غلط هست حتما استفاده کنیم. ما پدرها و مادرها خیلی از مواقع رفتار غلط بچه رو میبینیم، میایم باهاش در واقع صحبت میکنیم، اگر صحبت کردیم جواب نداد تذکر جدی میدیم، اگر تذکر دادیم جواب نداد تنبیهش میخوایم بکنیم. خب این رفتار غلط رو خیلی خوب میبینیم.
درست.
اما بزرگوار این بچه طی روز 10 تا رفتار که انجام داده، 7 تاش 6 تاش درست بوده، 3-4 تاش ممکنه حالا تازه من دست بالا گرفتم، حالا اشتباه بوده. ما اون اشتباه رو قشنگ میبینیم، قشنگ وارد میدون میشیم، میخوایم باش برخورد کنیم و گاهن هم چکوشی، اما رفتار درست بچه متاسفانه دیده
نمیشه.
اگر میخوایم رفتار غلط از بین بره، رفتار درست بچه رو اونجایی که قشنگ حرف شما رو گوش میکنه، اونجایی که در واقع انتظار شما رو برآورده میکنه، ادب رو رعایت میکنه، اونجا رو ببینید، تقویت کنید، توجه کنید، تحسین کنید تا خود به خود رفتار غلط از بین بره. وقتی شما راستگویی رو تقویت میکنی، به تبعش دروغگویی از بین میرود. نکته بعدی، بزرگواران لجبازی و پرخاشگری رفتاریه که نوعاً آموخته میشه. ببینیم داره از کجا آب میخوره. شاید تو جلسه مشاوره پدر با قاطعیت برگشت گفت و خیلی قاطع و جدی که این دختر من به من توهین میکنه و اصلا من نمیدونم این حرفا رو از کجا میزنه. این دختر خانم نوجوان یه لحظه تأمل کرد، نگاه کرد، چه بابا گفت، همه از خودت یاد گرفتن. این دقیقاً حرفای زشتی که دختر میزنه از کی یاد گرفته بود؟
از پدر.
پدر هیچی نگفت، چون واقعا خودش میگفت این حرفا رو، اما نگاهش این بود چون من پدرم
میتونم بگم
اون تو بچه‌ای نباید بگی. خب این که بزرگواران یک بام و دو هوا میشه، قرار نیست ما رفتارمون این گونه باشه. پس حتما ببینیم این علت پرخاشگری شاید یه بخشش به خود ما برمیگرده. ضمن این که عزیزان برخی از مواقع ما میایم رفتارها رو تشدید میکنیم. آیا توفیقی؟
بله.
مثلا بچه من با یه ناکامی مواجه شده، داره دوره سوگش رو پشت سر میذاره.
درست.
هر ناکامی یه سوگ داره دیگه.
بله.
بعد پدر مادر انتظار دارن که اینم اتفاق نیفته، بعد میان این رو چیکار میکنن، روش انگوش میذارن و این زخمه فشار میدن، بچه اون سوگش میشه چی؟ داد. اون ناراحتی و ناکامیش میشه پرخاشگری. بعد میگن چرا این بچه اینجوری رفتار میکنه. خب بزرگواران در همچین موقعیت های لطف کنیم، همدلی کنیم تا طرف مقابل چی بشه؟ آروم بشه. امام علی علیه السلام مگه نمیتونستن وضع مالیشون، مگه اینو وسو نداشتن که خیلی تو آسایش و ناز و نعمت بخوان زندگی کنن؟ اما از باب همدلی با اون فردی که نداره، حضرت زندگیشو تو حد اقل نگه میداشت.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای دکتر همتی بزرگوار و بسیار سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز و مهربانی که افتخار میدید در کنارتون باشیم. 3553 سامانه پیام کوتاه ماست که از این طریق در کنارتون هستیم.
ای نوگل زیبا، نگاه پر از امیده، لبریز گل پر نور صبح سپیده. ای نوگل زیبا، نگاهت عطر بهشته، مهر تو رو عشق تو کتاب دلم نوشته. با صدای مهربونت میرسم تا آغوش ما، مثل روح یه فرشته پاک پاکی و بیگناه. دست حق هر جا که باشی پشت و پناهت، نور ایمان تابت تو برق نگاهت.
914 چهار شماره آخر 4533. سلام، دختری دارم 12 ساله که در همه چیزهایی که بهش مربوط نیست دخالت میکنه، چیکار کنم؟
من اولین نکته‌ای که جلسات قبلم اشاره کردیم رو بگم، ما کنجکاوی رو برچسب فضولی بهش
نمیزنیم.
پس اونجایی که کنجکاویه میپذیریم.
بله.
اما یه جاهایی دخالت تو نقش در واقع والدینه، یعنی تداخل نقش اتفاق میفته. قراره هر کس تو نقش خودش بخواد وظایفش رو انجام بده و یه مسئله توی بالاخره ما ایرانی ها هست که پامون رو از گلیم خودمون دراستر
نکنیم.
اگر جایی پدر و مادر احساس کردند که این دیگه کنجکاوی نیست،
بله،
در واقع دخالت در اموریه که به فرد مربوط نمیشه، تو همچین مواردی چون دختر بچهشون 12 سالش هست اجازش رو ندند.
بله.
البته دلیل اجازه ندادن رو هم حتما برای این نوجوان دخترشون مطرح، بله، کنند و پیامدهای دخالت کردن رو هم بهش گوشزد کنند و شاید لازم باشه یه جاهایی نمونه های عینی رو هم تو زندگی خودشون و اطرافیانشون بیان کنند به عنوان یک تجربه ملموس که این بچه از نظر شناختی کاملا توجیه بشه و براش در واقع یک باور بشه که دخالت کردن تو هر امری ممکنه چی؟ به خودمون یا دیگران آسیب وارد کنه. باید بچه بدونه که باید به مرزها و حریمها احترام بذاره. پس ابتداعاً از نظر شناختی این بچه باید این توجیه شناختی در موردش اتفاق بیفته. در ادامه اگر خواست جا به جای نقش داشته باشه بیاد به عنوان پدر نظر بده یا مادر نظر بده، این اجازه رو بهش نمیدیم. اما عزیزان اون بخشی که واقعاً کنجکاویه اونجا رو بپذیریم، اما این نیاز به مشارکت بچه‌مون رو یه جاهایی برآورده کنیم. خیلی خوبه شما از دختر نوجوانتون نظر بخواین تو برخی از کارها که دختر گلم نظر شما چیه. عزیزان دقت داشته باشیم، خصوصا نوجوان‌ها ذهن در واقع پویایی دارند و این ذهن پویا راه حل‌های بیشتری به ذهنش میرسه. مثلا ما روایت داریم برای امور مختلف، برای مسائل از افرادی که جوان هستند نظر بخواین و در نهایت از پیران بخواین که بهترین رو گزینش و انتخاب کنند. و در کنار این که بچه ها ذهن پویایی دارند و نیاز به در واقع کنجکاوی بچه به این شیوه داره برآورده میشه، وقتی از بچه هامون ما نظر میخواییم کمک میکنیم که پختگی بیشتری هم براشون حاصل بشه. این نکاتی که گفتم خدمت شما بزرگوار مد نظرتون باشه که انشالله این مسئله برطرف بشه، ضمن این که آسیبی هم خدای نکرده تو فضای کنجکاوی بچه همون وارد نشود.
بسیار بسیار سپاسگزارم آقای دکتر همتی از شما. 919 چهار شماره آخر 3943. سلام، ممنون از برنامه خوبتون. پسر نزدیک به 4 سالم هنوز شبها خودش رو خیس میکنه. قبلا میزدمش اما مدتیه که این کارو نمیکنم و از کارش ناراحت نمیشم و تذکر میدم اگر شبها خودم بغل کنم و ببرم خوبه. حتی یک هفتم این کار رو کردم اما این رفتارش تثبیت نشد. فکر میکنم از تنبلی باشه چون خودم میبرمش دستشویی، خوبه. چیکار کنم که تثبیت بشه؟
خب به این مادر بزرگوار میخوام عرض کنم که فرزندشون 4 سالشه، اگر احیانا شب در واقع جاش رو خیس میکنه. ما اطلاق شب ادراری به این مسئله نداریم. شب ادراری برای بچه های 5 سال به بعد، به این معنا که بچه ها هنوز تا 5 سالگی در واقع ماهیچه های مثانه اون استحکام و قوت لازم رو کسب نکرده، بچه ها از نظر فیزیولوژیکال و جسمانی هنوز آمادگی های لازم رو کسب نکردن، احتمال داره طی هفته شب ادراری داشته باشن. اگر ما 2 شب در هفته، 3 شب در هفته رو بچه در واقع جاش رو خیس کنه، اطلاق شب ادراری بهش داریم.
بله.
اما اگر بچه های زیر 5 سال 2 شب 3 شب در هفته جاشون رو خیس کردن، ما به شب ادراری نمیگیم و اختلال نمیدونیم.
درست.
چون خود فرایند رشد به تدریج اینو حل میکنه. یعنی معمولا بچه ها تا 5 سالگی این توانایی حاصل میشه.
بله.
نکته بعدی عزیزان، ما حتما آداب خواب رو مد نظر داشته باشیم. هم تو روایاتمون روی این مسئله تاکید شده، هم از نظر جسمانی و مباحث پزشکی روی این نکته تاکید میکنن و صحه میذارن که حتما باید قبل از خواب بچه‌ها برای قضای حاجت
برند.
پس این رو هم پدرها و مادرها ملاحظه داشته باشن.
درست.
و اینکه بچه 4 سالشه ما انتظار داشته باشیم خودش بخواد در واقع تطهیر خودش رو انجام بده هنوز زوده. بله، ممکنه برای بحث ادرار بچه این کار رو خودش انجام بده، آموزش البته باید بدیم، اما قطعا برای بقیه امور تو این زمینه مادر باید مشارکت داشته باشه و این کار رو انجام بده تا بچه ها به تدریج این توانایی درشون ایجاد بشه. اما عزیزان، برای بچه 4 ساله و زیر 4 سال که مادر گفتن قبلا من میزدمش به خاطر این رفتار، من این رو به هیچ وجه من متوجه نمیشم. یعنی چی؟ یعنی بچه شب میخوابه و در واقع جاش رو خیس میکنه، بعد ما تنبیهش کنیم؟ چرا؟
این دست خودش هستن.
دست خودشه.
فرزند دست خودش هم باشه، 4 سالشه دیگه.
بله. الولد و ریحانت و کسب ان، بچه 7 سال گله. ما تو 7 سال اول به هیچ وجه تنبیه بدنی
نداریم.
اگر تنبیه بدنی هم قرار باشه بچه ها بشن، که تو روایات ما حضرت فرمودن لا تضرب هود، ها میتونید بچه ها رو تنبیه نکنید، و اگر تنبیه کردی سرخ شد، کبود شد، سیاه شد، دیه باید بدی، حتی من پدر و
مادر. یعنی اگر تنبیه بدنی هم هست در همین حد.
بله، اونم تازه برای 7 سال دومه. تو 7 سال اول و 7 سال سوم اجازه تنبیه بدنی ما
نداریم.
لذا میخوام بگم من تنبیه رو به هیچ وجه اصلا متوجه نمیشم و این کار قطعا اشتباس، اضطراب وارد میکنه. یکی از عواملی که باعث شب ادراری میشه اضطرابه. بعد ما خودمونم بیایم اضطراب وارد کنیم، بعد میخوایم بچه خوشو کنترل کنه. این چون حجم مثانه بچه ممکنه کوچیک باشه و طبیعی حجم مثانه که کوچیکه، بچه شب چیکار میکنه؟
تخلیهش میکنه.
بله، تخلیهش میکنه. این کار فیزیولوژیکی که اتفاق میفته. لذا میخوام بگم باید شرایط بچه‌ها درک بشه، رفتارمون یک رفتار درست باشه. اگر احیانا بعد از 5 سال دیدیم بازم این رفتار داره ادامه پیدا میکنه، حتما مراجعه بشه به مرکز مشاوره که برای شب ادراری یک درمان درست در واقع انجام بشه. توکل.
بله، بسیار متشکرم از شما دکتر. فقط یه نکته رو دوباره یادآوری کنیم و به خاطر بسپاریم که اختلال شب ادراری تا 5 سالگی معنایی نداره. بچه ها تا 5 سالگی در حقیقت اگر فرزند شما شب هنگام موقع خواب خودش رو تخلیه کرد، مثانش رو تخلیه کرد و شب بارون اومد، این اختلال نیست، نیازی به درمان نداره، جای نگرانی هم وجود نداره. اگر فرزند شما بالاتر از 5 سال درگیر این موضوع بود، یه پیگیری بکنید که انشالله این هم به راحتی امیدواریم که حل بشه و مشکلی نباشه. بریم یکی از سوالات تلفنی شما رو بشنویم، برمیگردیم با پرسمان تربیتی از شبکه رادیوی معارف در کنارتون خواهیم بود.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات شما.
من یه دختر 6 ساله دارم، هم خودم هم خانومم هم از قبل اینا همیشه ادب و اینا رعایت میکردیم و پرخاشگر نیستیم، ولی دخترم یکم پرخاشگره، یعنی تو رفتارش و اینا پرخاشگره. یه توضیح بدم که مورد توجه هم خانواده خیلی زیاده، هم خانواده خودم و هم خانواده خانومم هست. خواستم ببینم این مشکل از کجا هست.
بله، متشکرم از شما شنونده عزیز و بزرگوار. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
خب، بزرگوار اشاره کردن که فرزندشون 6 سالشه و متاسفانه پرخاشگری میکنه.
بله.
هم مورد توجه خانواده هم هست.
درست.
شاید عزیزان و بزرگواران یکی از عللی که باعث میشه بچه ها وارد این فضای پرخاشگری بشن اینه که پرخاش میکنن و با پیامد مواجه نمیشن. اینه که پرخاش میکنن نه تنها پیامدی نداره، آیه توفیقی، گاهن به خواستشون هم میرسن. خب اگر فرزند من پرخاشگری کرد، پیامدی نداشت، تازه به خواستشم رسید، در واقع رفتار پرخاشگری تقویت شده. اگر قرار رفتاری از بین بره، ما باید تقویت کننده ها رو ازش بگیریم.
درسته.
پس میخوام به شما بزرگوار